به نام خدا با عرض سلام و روز بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم و فهیم برنامه های رادیو گفتگو و برنامه علمی روزانه از این شبکه. گروه کایو رو خدمتون معرفی میکنم. بهزاد محمودزاده، فاطمه ربانی، معین خانی‌زاده و بنده ایمان ساکی. و تلفن های برنامه 27-86-35 و 22-65-22-85 و ارسال پیامک به این سامانه 30-10-35، موضوعی که قراره امروز به اون بپردازیم. برای اولین بار در کشور طرح دانشگاه بدون دخانیات به عنوان یک برنامه راهبردی در دانشگاه تهران به طور رسمی وارد مرحله نهایی شد، موضوعی که در بخش اصلی برنامه امروز در مورد آن گفتگو خواهیم کرد. اطلاع دارید که هر روز در برنامه روزانه ما یک سوال رو با توجه به موضوع اصلی برنامه مطرح میکنیم و شما از طریق تلفن‌هایی که اعلام کردم فرصت دارید که تا آخر زمان پخش هر برنامه در همون روز به اون سوال پاسخ بدید و در پایان هفته یعنی روز چهارشنبه به عنوان مهمان ویژه برنامه شگفتانه روزانه باشید. به سوال برنامه امروز به دقت توجه کنید. لطفاً به نظر شما بهترین راه برای مبارزه با دخانیات در بین دانشجویان چیست؟ یک بار دیگه سری تلفن ها 27-86-35 و 22-65-22-85 و ارسال پیامک به این سامانه 30-10-35. اگر موفق نشدید به هر دلیلی برنامه امروز یا سایر برنامه‌های روزانه را از رادیو گفتگو بشنوید، کافی است که به این نشانی مراجعه کنید: رادیو گفتگو .ir. البته برنامه کاربردی ایران صدو که میتونید تمام برنامه های این شبکه رو هم به صورت زنده و هم بعد از پخش اونها از طریق این نشانی و این اپلیکیشن بشنوید. برنامه کاربردی ایران صدو. تو لحظات دیگه شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه، برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
اولین بخشی که تقدیم شما میکنیم بخش علم و زندگی و همراه میشیم با کارشناس محترم این بخش، خانم عادلی حسینی.
علم و زندگی.
سلام خانم حسینی، صبحتون بخیر. دو دقیقه میتونیم که توضیحات شما رو بشنویم، بفرمایید.
سلام خانم ساکی عزیز، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. امروز در علم و زندگی میخوایم درباره مراقبت از فرزندان در برابر دخانیات صحبت بکنیم. قطعا در این مورد فضای خانواده و به خصوص نقش والدین بسیار مهم هستشون. به هر حال بچه‌ها پدر و مادر رو میبینن و ازشون الگو میگیرن، بنابراین اگه والدین خودشون به سمت استعمال دخانیات گرایش داشته باشن، حالا چه به صورت تفننی چه به صورت همیشگی، جلوی بچه‌ها بخواد سیگار بکشن، قلیون بکشن، مشروبات الکلی مصرف بکنن، گرایش این بچه‌ها در نوجوانی و جوانی به سمت استعمال دخانیات بیشتر میشه. بنابراین اول از همه والدین نبایستی اهل مصرف باشن. اگر هم هستن، خب لااقل جلوی بچه‌ها مصرف نکنن تا خیلی عادی جلوه ندن این موضوع در محیط خونه. موضوع بعدی این هستش که بایستی به رفت و آمد بچه‌ها نظارت بشه. نه اونقدر سخت بگیرن والدین که بچه‌ها ازشون فراری باشن، نه اونقدر آزاد و رها باشن که امور از دستشون خارج بشه. همیشه این نظارت نامحسوس رو در واقع بر روی بچه‌ها باید اعمال بکنن. والدین عزیز همیشه باید برای 3 تا سوال پیش خودشون جواب قانع کننده داشته باشن. اینکه الان فرزند من کجاست، با کیه و داری چی کار میکنه. خیلی از نوجوانها، خیلی از جوانها، حتی دانشجوها مصرف سیگار، قلیون و حتی مواد مخدر رو از جمع دوستانه خودشون آغاز کردن. بنابراین نظارت بر جمع دوستان، خانواده ها در پیشگیری و کنترل این امر بسیار میتونه مؤثر باشه. ضمن اینکه خب سعی بکنید محیط خونه رو صمیمی کنید، گرم کنید، انرژیک باشه محیط خونه. در خانواده هایی که خیلی سردن، بی احساسن، بی تفاوتن نسبت به هم دیگه، بچه‌ها بیشتر به سمت جمع دوستان تمایل پیدا میکنن که خب اینجا اتفاقا زنگ خطر محسوب میشه. خیلی با بچه‌هاتون صمیمی باشید، راحت باشون صحبت بکنید، نسبت به عوارض دخانیات و مصرف مواد مخدر بهشون توضیح بدید، آگاهشون کنید نسبت به اینکه ماده‌ای واقعا وجود نداره که شادی آور باشه برای شما، بخواد حافظه رو تقویت بکنه، مگر اینکه روانگردان باشه و اعتیاد آور. نگفتن رو به بچه‌ها یاد بدید و بهشون یاد بدید که نسبت به تبلیغات سود در واقع خیلی راحت نبگن و حتی یک بار هم تجربه نکنن. من میبینم که وقت کم هستش و همینا بسنده میکنم. آنتونو به شما میسلام خانم سفیر.
خیلی مشکرم از شما خانم عادله حسینی در بخش علم و زندگی. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
گفتگوی ویژه
در رساله روز مبارزه با دخانیات هستیم. به همین مناسبت همطور که در شروع برنامه خدمت شما گفتم، قرار هست که گفتگویی داشته باشیم با یکی از مسئولین، نائب رئیس معاون دانشگاه تهران و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران، درباره طرح دانشگاه بدون دخانیات، آقای دکتر سعید حبیبا. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتون هستم. ممنونم از این که فرصتی فراهم شد که با هم گفتگوی در رابطه با روز جهانی بدون دخانیات داشته باشیم.
خیلی متشکرم. جناب دکتر حبیبا، سازمان هایی هستن که در جهت حمایت از سلامت فرد و جمع همه کشورها رو متوجه مضرات و آسیب های ناشی از مصرف دخانیات میکنن. شما بفرمایید که با توجه به این مناسبت که در آستانه اون قرار داریم، روز بدون دخانیات، روز جهانی بدون دخانیات، این روز و این مناسبت بر چه موارد مهمی تاکید داره و اصلا از چه سالی چون این روزی تعیین و مشخص شد؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
همونطور که شنوندگان عزیز استحضار دارن، اعلام روز جهانی بدون دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت WHO با هدف جلب توجه همگانی به مضرات و خطرات استفاده از دخانیات ایجاد شد. هر سال در 31 ماه میلادی این روز رو پاس میدارن و تاریخچه برگزاری این روز هم به سال 1987 برمیگرده که اعضای سازمان جهانی لزوم نام نهادن چنین روزی رو مطرح کردن تا بتونن از این طریق توجه جهانی رو به شیوه مصرف فرآورده های دخانی جلب کنن. در واقع هدف اصلی برگزاری یه همچنین روزی تلاش همگانی در سطوح مختلف خود و کلام برای تلاش در جهت توقف مصرف انواع فرآورده های دخانی و تجربه زندگی سالمتر هست. و امسال هم خوشبختانه شعار جهانی این سازمان متمرکز شده بر توقف فرآورده های دخانی.
بله جناب دکتر حبیبا، در این مدت نسبتاً طولانی که چون این روزی تعیین شده به عنوان روز جهانی، یعنی روز جهانی بدون دخانیات، بفرمایید که سیاست و خط مشی دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی به خصوص دانشگاه تهران در رابطه با برنامه‌ریزی جهت قطع مصرف فرآورده‌های دخانی چه بوده و چه اقداماتی قراره که صورت بگیره؟
ما در دانشگاه تهران اعتقاد داریم که تلاش همگانی باید برای بهبود شاخصه های آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و شاخصه های حوزه سلامت بشه، چون نگاه یک پارچه به همه این ابعاد میتونه زمینه موفقیت جامعه دانشگاه رو ایجاد بکنه. از همین جهت هست که ما اعتقاد داریم که فراهم کردن یک محیط ایمن و سلامت بخش میتونه فرصتی جهت ارتقاء بهزیستی جامعه دانشگاهی رو به دنبال داشته باشه. در همین راستا کوشش هایی رو در جهت ایجاد دانشگاهی بدون دخانیات رو ما در اولویت های دانشگاه تهران قرار دادیم و برای رسیدن به یه همچنین هدفی که خودش در راستای اهداف سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران یعنی از سال 1396 تا 1400 هست، در اونجا بحث در واقع ایجاد محیط سالم در دانشگاه، بحث حفظ محیط زیست و حرکت به سوی دانشگاه سبز در واقع وجود داشت و ما اومدیم طرح دانشگاه بدون دخانیات رو در همین راستا ارائه کردیم و این موضوع بعد از نقد بررسی های زیادی که در شورای سیاست‌گذاری مشاوره و سلامت دانشگاه و همچنین در شورای فرهنگی دانشگاه تهران و جلسات متعددی که ما با کانون‌ها و انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی داشتیم در نهایت موفق شدیم خط مشی دانشگاه بدون دخانیات رو با رویکرد اجتماعی فرهنگی و پیشگیرانه و سلامت محور و التزام به قوانین و مقررات رو در سال خرداد ماه 1398 در شورای فرهنگی دانشگاه تهران به تصویب رسوندیم. نکته مهمی که در فرایند تصویب خط مشی این برنامه دانشگاه بدون دخانیات داشتیم رویکرد مشارکتی است که در واقع در این به اصطلاح خط مشی وجود داره، یعنی ما در فرایند تهیهش تلاش در فرایند تهیه این خط مشی تلاش کردیم که همه اعضای جامعه دانشگاهی رو هم از اساتیدمون، دانشجویانمون، نمایندگان کانون‌ها و انجمن‌های دانشجویی رو مشارکت دادیم و بتونیم از این طریق یه خط مشی که منطبق و تأمین کننده نیازهای واقعی دانشگاه است رو به اصطلاح ایجاد کردیم تا بتونیم همداشت یک دانشگاه بدون دخانیات رو برای اولین بار در کشور ایجاد کن خیلی متشکرم فقط من از شما
اجازه میخوام که اشاره کوتاهی داشته باشم به موضوع برنامه امروز. احیانا اگر شنونده های الان ملحق شدن به جمع شنوندگان ما بدونن که شنونده برنامه روزانه هستید و با توجه به اینکه ما در آستانه روز جهانی بدون دخانیات قرار داریم گفتگو میکنم با آقای دکتر سعید حبیبا که نایب رئیس معاون دانشگاه تهران و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران هستن در مورد اقدامات پیشگیرانه و بازدارندی که قرار صورت بگیره و البته در حال انجام و اجراست در دانشگاه تهران. آقای دکتر از توضیحات شما خیلی ممنون هستم. در واقع شما با توضیحات خوبتون به سوالات بعدی ما هم پاسخ دادید. اگر توصیه و یا نکته ناگفته‌ای دارید با توجه به اهمیت موضوع بفرمایید میشنویم.
من فقط استاپ بکنم، من در واقع نایب رئیس دانشگاه تهران هستم، من معاون دانشجویی دانشگاه تهران هستم، نایب رئیس در واقع شورای سیاست گذاری دانشگاه بدون دخانیات. اشتباه نشه، ما امروز وظیفه آموزش عالی رو فراتر از مرزهای آموزشی میدونیم و بحث در واقع این که آموزش عالی وظیفش برنامه‌ریزی در حوزه‌هایی مثل سلامت به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی مرکز آموزش عالی است، چون در این صورتی که آموزش عالی میتونه اون نقش مرجعیت خودش رو در گسترش فرهنگ خود مراقبتی حفظ کنه. از همین روز که سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت توسعه دانشگاه بدون دخانیات و اشتراک تجربه و دانش دانشگاه ها در این خصوص از جمله مأموریت های مراکز آموزش عالی است و امیدواریم که با یک همگامی اثر بخش بین دانشگاه های کشور برای رسیدن به محیط عاری از دخانیات رو ایجاد بکنیم به گونه ای که زمینه رو برای تجربه زندگی سلامت بخشتر و سالمتر رو انشالله فراهم کنیم.
خیلی متشکرم که اشاره فرمودید به یکی از مواردی که قراره در این سیاست تاثیرگذار اعمال بشه و اون خود مراقبتی است از طریق اقدامات پیشگیرانه. بعد از شما متشکرم آقای دکتر حبیبا از توضیحاتتون و اگه اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
خیلی متشکرم و شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم. اجازه بدید که بریم سراغ بخش بعدی برنامه که معرفی کتاب و کارشناس این بخش آقای امیرحسین عباسی. آقای عباسی سلام، چه کتابی رو قراره که امروز در برنامه معرفی کنید به ما و شنونده ها؟
خانم تاکی سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه روزنه، امیدوارم که حالتون خوب باشه و از دنیای
آقای عباسی صدایتون خیلی پایینه، ما صدای شما رو ضعیف میشنویم.
یه لحظه گوشی پس مجدد.
الان بهتر شد؟
بله عالی شد، بفرمایید آقای عباسی.
امیدوارم که حالتون خوب باشه و از دنیای بدون دخانیات لذت ببرید. امروز میخوام کتاب برنامه 30 روزه برای ترک سیگار رو به شما معرفی کنم. کتاب برنامه 30 روزه برای ترک سیگار به ترجمه خانم ها عرفه و نصراللهی که در انتشارات ذهن‌آویز به چاپ رسیده، با ارائه راهکارهای مفید و کاربردی به تمامی افراد سیگاری کمک می‌کند تا در جهت سلامت و تندرستی خود گام‌های مثبتی بردارند. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم هدف این کتاب کمک کردن به افرادی است که خواهان ترک سیگار هستند، کاری که امکان دارد ساده یا گاهی اوقات گیج کننده و ناامید کننده باشد. این کتاب به شما نشان می‌دهد که اعتیاد جسمانی بزرگترین مانع بر سر راه غلبه کردن نیست، بلکه بزرگترین مانع بر سر راه مردمی است که در دام اعتیاد گرفتار شدند، از دست دادن اعتماد و هیجانی است که تجربه می‌کنند. اون چیزی که شنیدین بخش کوتاهی از کتاب 272 صفحه‌ای بود به اسم برنامه 30 روزه برای ترک سیگار. امیدوارم که این کتاب رو بخونید و ازش بهره کافی رو ببرید.
یک بار دیگه عنوان کتاب رو می‌فرمایید آقای عباسی؟
بله، 30 روز برای ترک سیگار.
خیلی متشکرم از آقای امیرحسین عباسی کارشناس بخش معرفی کتاب. روزتون بخیر باشه.
قربان شما. خدا
به اتفاق شما شنوندگان خوب برنامه علمی روزن از دوت گفتگو بریم و بخش بعدی رو بشنویم. آیتم کرونا.
ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم. این فاصله اجتماعی، این ماسک، این دستوراتی که داده میشه، این شستشوی دست، اینا کار لازمی است که باید انجام بدیم.
ویروس کووید 19 دچار جهشی شده که سرایت پذیری اون رو بالا میبره.
قول معروف کرونا افراد ضعیف رو هدف میگیره و افرادی هم که رعایت نکنن قطعا قربانی کرونا خواهند.
کل ژنوم ویروس رو داریم بازنگری جدید میکنیم در پاسپورت.
همین پاسپور ایران در حال تحقیق برای شناختن بیشتر این ویروس و راه‌های درمان اون. واکسن کرونا برای همه جمعیت جهان چند سال طول خواهد کشید تا به دست همه برسد.
سلام، در ادامه بسته‌های گزارشی ویژه کرونا امروز همراه میشیم با آقای دکتر ناصر کلانتری، متخصص سلامت کودکان و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. توصیه‌های ایشون رو در ارتباط با کرونا در کودکان با هم دیگه بشنویم.
برای جلوگیری از ابتلای کودکان به کرونا، توصیه اساسی این است که کودکان رو از خانه خارج نکنیم. برای مسائل غیر ضروری خودمون هم از خونه خارج نشیم. برای خرید یک نفر با رعایت کلی پروتکل ها بره و خریدش رو بکنه و برگرده. در فروشگاه شاهد حضور کودکان زیر 12 سال، زیر 14 سال که به شدت من خودم شخصا میبینم نباشیم. خدا نگهدار.
فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
تجربه جهانی.
آقای مسعود عربی، کارشناس بخش تجربه جهانی هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای عربی، توضیحات شما رو می‌شنویم.
سلام فرتا فانتاکی بزرگ، صبحتون بخیر و همیشه سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. در یک قرن اخیر و در پی دگرگونی‌های فرهنگی و اجتماعی، توجه ویژه‌ای به ورزش و فعالیت جسمانی به عنوان یکی از ارکان سلامت جامعه شده. نگرش این عصر و گرایش‌های اون به سمت ورزش و فرهنگ بدنی با آنچه در گذشته بود تفاوت پیدا کرده و بهره‌وری از ورزش ابعاد متعدد و مختلفی به خودش گرفته. رابطه میان فعالیت بدنی و ورزش با سلامت جامعه و
در روزگار زندگی ماشینی و کم تحرکی انسان‌ها نیازمند پیوند مستحکم‌تری شده، چرا که توسعه پایدار وابسته به نیروی انسانی سالم و انسان اجتماعی بدون برخورداری از سلامت متولد نخواهد شد. در ایالات متحده به ازای هر دلار هزینه برای فعالیت بدنی، 3.2 دلار در هزینه‌های درمان اون کشور صرفه‌جویی به عمل اومده که نشون دهنده اثر ورزش بر اقتصاد و سلامت جامعه است. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، سیاست‌گذاران حرفه ورزش و سلامت به این نتیجه رسیدن که بنیادی ترین راه برای اینکه ورزش رو به یه فرهنگ نهادینه شده تبدیل کنند، آموزش و فرهنگسازی در مدارس. چین از ورزش مدارس به بهترین نحو استفاده کرده. بسیاری از قهرمانان جهان و المپیک این کشور همان دانش آموزانی هستند که در مدارس مراحل رشد خود در زمینه‌های مختلف ورزشی را آغاز کردند. ورزش در مدارس به جدی‌ترین شکل دنبال میشه. در این کشور دانش آموزان مستعد در هر رشته شناسایی و در 18 سالگی به یک قهرمان بین‌المللی تبدیل میشن. در حال حاضر بسیاری از قهرمانان بین‌المللی چون زیر 30 سال سن دارند. اما در کشورهای اروپایی هم تربیت بدنی جزو اولویت‌های نظام آموزش است. به عنوان مثال در کشور اسلوونی همه آموزگاران به جز مربیان تربیت بدنی تشویق میشن تا استراحتی کوتاه در حین کلاس دست دانش آموزان بدن که به عنوان دقیقه‌ای برای سلامتی شناخته میشه. در طی این استراحت کوتاه دانش آموزان فعالیت حرکتی انجام میدن و برای ادامه درس آماده میشن. در ژاپن هم که یکی از کشورهای دسته صنعتی در جهان محسوب میشه، روزی به عنوان روز سلامتی و ورزش نامگذاری شده که در این کشور تعطیل رسمیه. روز سلامتی که در فرهنگ ژاپن تایکونوبی نامیده میشه، در دومین دوشنبه اکتبر هر سال به عنوان یکی از روزهای تعطیل ملی در این کشور نامگذاری شده. ممنون از سرتا خانم ساکی از وقتی که بهم دادین. امیدوارم مطالب مفید واقع شده باشه.
همینطوره، مفید بود. ممنون از شما آقای مسعود عربی با بخش ترجمه جهانی. خدا نگهدار.
آنچه داریم
زمین عرض سلام، من سید مهدی حاجی میر عرب هستم. من در زمینه در واقع مشاوره مدیریت حدود 10 ساله که مجموعه دارم و به صورت در واقع شرکت دارای فناوری نرم و هویت ساز این رو در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ثبت کردیم و مستقر کردیم. شرکت ما الان در مرحله توسعه است و تا چند وقت بعد انشاءالله وارد مرحله پسا توسعه خواهد شد. اگر بخوام برگردم به موضوعی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم و اون موانع رشد هست در کشور ما در مورد شرکت‌های دانش بنیان یا در مورد شرکت‌هایی که در پارک‌های علم و فناوری کار می‌کنن و یا هر شرکت و مؤسسه و سازمانی که شکل می‌گیره و می‌خواد مسیر توسعه و رشد رو طی بکنه، بزرگترین مانعش رو من بر اساس تجربه خودم دولت و قوانین دولتی می‌دونم. ببینید، مجموعه‌ای از جاهایی مثل تأمین اجتماعی، مالیات، اداره مالیات، سازمان تأمین اجتماعی و همینطور محل استقرارشون، حتی جاهایی که هستن مثل فرض بفرمایید که شهرک‌های صنعتی مثل پارک‌های علم و فناوری و حتی در جاهایی مثل خود معاونت علمی ریاست جمهوری، اینا همه تقریباً برای تفکرات دولتی و بافت‌های دولتی هستن. وقتی میگیم دولتی، چند تا صفت بهش در واقع منتسب میشه و اون یکی اینه که ارزش و اهمیت زمان از بین میره. باید همسوسازی و همراهسازی و همدلی به خصوص این آخری اگر که اتفاق بیفته بین جاهایی که دولتی هستن و نقش حامی رو بازی میکنن و باید نقش حامی در واقع توسط اونها ایفا بشه، خدای نکرده موقعی به شرکت های خصوصی به چشم رقیب یا به چشم شرکت ها و سازمان هایی که جا رو تنگ میکنن اگر نگاه بشه، کاملا در واقع ما مسیر رو وارونه طی خواهیم کرد. ضمن تشکر، من با مجله علمی روزنه و همراهانشون خداحافظی میکنم.
صبح شنبتون به خیر باشه. روی موج رادیو گفتگو هستید و شنونده برنامه علمی روزنه ساعت 9:54 و 40 ثانیه است. در برنامه امروز ما به مناسبت روز بدون دخانیات، روز جهانی بدون دخانیات که در آستانه اون هستیم، پرداختیم به موضوع بسیار مهم طرح دانشگاه بدون دخانیات و البته مواردی که در مورد این موضوع بسیار مهم قابل طرح و بررسی است. ما یک سوال هم در برنامه مطرح کردیم تا برنامه تمام نشده. لطفاً گوشی تلفن رو بردارید، تماس بگیرید با 27-86-35 و 22-65-22-85 و به این سوال پاسخ بدید که به نظر شما بهترین راه برای مبارزه با دخانیات در بین دانشگاهیان چه مورد یا مواردی است. اجازه دارم اشاره کنم خیلی سریع به 4 شماره آخر پیامک های تعدادی از دوستان که در طول پخش برنامه برای ما ارسال کردن که خیالشون راحت باشه که ما پیام کوتاهشون رو دیدیم، رویت کردیم و سعی میکنیم ترتیب اثر بدیم. 4 شماره آخر 1405 و 934 0934 و 1024. شماره بعدی 1342 1405 1232 شماره دیگر 1011 و 2490 و 3102. بریم آخرین بخش برنامه امروز روزانه رو بشنویم. یادداشت روز.
یادداشت روز.
با یاد و نام خدا، من دکتر امین رفیع‌پور، پزشک و متخصص روانشناسی سلامت، معاون آموزشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران. همونطوری که مستحضری تابستون داره نزدیک میشه، بچه‌ها دارن برسات امتحاناشون میدن و به زودی وارد دورانی میشن که مدارس تعطیل میشه و ما در این خصوص بر صورت باید برای بچه‌ها برنامه‌ریزی‌های خاصی رو بتونیم انجام بدیم تا با کمترین آسیب، مخصوصاً تو این شرایط ویژه کرونایی که حالا همه وسط بیشتر وقت تو خونه میگذره، باید بتونیم برنامه ریزی بکنیم که بچه ها به قول معروف کمتر دچار آسیب بشن. بیشترین آسیبی که الان وجود داره و شاید بی‌تحرکی باشه. خود بی‌تحرکی منجر به آسیب هایی میشه مثلا کمردردها، پادردها، گردندرد و این خودش چون زمینه هم میره به سمت دنیای مجازی، اینا هم میتونن تشدید بکنه. ما واقعا باید برنامه ریزی بکنیم، هدفمند بکنیم بچه هامونو تا بتونیم انشالله از این فرصت پیش اومده که تابستون هست به نحو احسن استفاده بکنیم. پیشنهاد من اینه که بحثای آموزشی رو برای اینا دنبال بکنیم، یعنی اینا وارد بحثای آموزشی بشن تا بتونیم به قول معروف از کلاسای آموزشی مختلف بتونیم برای اینا چیکار بکنیم، استفاده بکنیم. انشالله در برنامه بعدی در مورد موارد دیگه این خدمتتون توضیح خواهم.
چطوری که من تشکر ویژه‌ای داشته باشم از خانم فاطمه ربانی به خاطر تهیه آیتم‌های بسیار خوب و مفید و همطور از آقای معین خانی‌زاده، صدا بردار خوب برنامه‌مون. خب تقریبا رسیدیم به دقایق پایانی برنامه امروز. خیلی متشکریم که امروز هم همراه ما بودید. اشاره می‌کنم که شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی تلفن همراه رادیو گفتگو رو همه جا و در تمام دقایق و اوقات بشنوید. و موضوع برنامه فردا یک شنبه 9 خرداد ماه میپردازیم به موضوع بسیار مهم واکسن‌های ایرانی کرونا در مورد میزان کارایی، درجه اعتماد و زمان توزیع این واکسن‌ها. و البته زمان پاسخگویی به سوال برنامه امروز هم به آخر رسید و شمایی که بهترین پاسخ رو به برنامه امروز داده باشید به سوال برنامه امروز روز چهارشنبه مهمان ویژه بخش شگفتانی ما خواهید بود. تا فردا همجوری مجرد گفتگو ساعت 9 نیم. بدرود، مراقب خودتون باشید.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. دوستان خوبم، نوای جوانی عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم با موضوع چرا جمعیت به عنوان یک گزاره راهبردی مطرح است. ساعت 10 به وقت تهران است.